خوشتم تمیدیست
مادش پر از انرژیست مردیمیشم مغزیست قهبش دقت میاره
آقا میشادی بخشه
خودیه
فرنگش سلامتی مادش بازت میاره
آلیس برای خانواده.
و اینک نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، من فاطمه داوودیان هستم و شما شنونده یک برنامه دیگه از سری برنامه های نیمکت هستید. هر هفته توی برنامه نیمکت به سراغ یک کتابخونه میریم. این دفعه هم اومدم به سراغ یک کتابخونه که داخل یک کانون هست. کانونی که مخصوص کودکان و نوجوانانه. البته منظورم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیست. این کتابخونه یک کتابخونه دیگه است که توی یک پارک بزرگ قرار گرفته و خیلی از کودکان و نوجوانها توی این کتابخونه عضو هستن و وقتی که بین این همه مراجعه کننده بچه‌هایی رو می‌بینیم که با شوق و ذوق دارن کتاب انتخاب می‌کنن، خیلی انرژی مثبت به آدم منتقل میشه. بچه‌ها کسایی هستن که برای کتاب خوندن هیچ وقت دنبال زمان مناسبی نمیگردن و با اشتیاق کتاب رو میخونن. اما ما بزرگترها برای انتخاب زمان مناسب برای مطالعه یه مقداری دچار مشکل میشیم. اینکه چه وقت و چطور کتاب بخونیم خودش داستانیه. برنامه امروز رو بشنوید تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. کتاب خوندن هم مثل هر کار دیگه ای آدابی داره که اگر نادیده گرفته بشه سبب سلب انگیزه میشه و فرد رو از ادامه مسیر باز میداره. از این رو قبل از هر کاری لازمه که فردی که قصد داره کتابی رو بخونه تو دراز مدت دست از خوندن نکشه و به درستی بدونه که چه وقت کتاب بخونه و چطور کتاب بخونه و مهمتر از همه این که چه کتابی رو چه موقعی بخونه. در این صورته که میتونه به صورت مداوم سرانه مطالعه شخصیش رو بالا ببره و از فواید کتابخونی هم برخوردار بشه. برای دانستن پاسخ این قبیل سوال‌ها باید کتاب‌ها رو به سه دسته تقسیم کنیم. کتاب‌های رمان، کتاب‌های سخت‌خوان مثل تاریخ و فلسفه و کتاب‌های روان‌خوان مثل روانشناسی و مجلات. بریم با هم صحبت‌های یکی از کارشناسای برنامه رو بشنویم و برگردیم در مورد این تقسیم بندی صحبت بکنیم.
خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت، میترا ناصرپور هستم. در این بخش همراه شما هستیم با ادامه مطالب هفته گذشته در خصوص افزایش کارایی مطالعه. تسلیم حواس پرتی های بیرونی نشید. وقتی در اتاقتون نشستین، اگه شخصی در محکم و با سر و صدا بست، روتون رو لطفا به سمت اون بر نگردین، بلکه ذهنتون رو به اون چیزی که مقابل شماست متمرکز کنین. این کارو در موقعیت های متفاوت انجام بدید. مثلا در کلاس های درس بشینید، افرادی رو پیدا کنید که میان و میرن، سرفه میکنن، بدونی که کوچکترین نگاهی به اونها بکنین انگار که اصلا اونجا حضور ندارین. بین خودتون و استادتون یه تونل برقرار کنید. وقتی با کسی که در حال گفتگو هستین توجهتون رو بهش معطوف بکنید، به صورتش نگاه کنید، به گفتهاش توجه کنید و بقیه دنیا رو از ذهنتون بیرون کنید. راهکار بعدی این هستش که یاد داشتی از عوامل حواس پرت داشته باشین. شما اگه حتی بهترین شیوه مطالعه رو در پیش گرفته باشین، هیچ وقت عوامل حواس پرتی به صفر نمیرسه، چون ممکنه که بعد از مدتی تمرین حواس پرتی شما تا حد فوق العاده زیادی کم شده باشه، اما بعضی از اوقات افکار دیگه ای غیر از موضوع مطالعه به سراغ ذهن شما میاد و حواستون رو پرت میکنه. بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با این حواس پرتی باقی مونده، نوشتن اونها روی یک برگ کوچک کاغذ و اختصاص دادن زمانی برای فکر کردن درباره اون مسائل هست. اگه شما در اوج مطالعه ناگهان به خاطر بیارین که امشب حتما باید به دوست خودتون تلفن بزنین، از این لحظه به بعد شما هر قدر هم که سعی کنین فکر خودتون رو روی مطالعه متمرکز کنین، اندیشه تلفن کردن به دوستتون که مبادا فراموش کنم ذهن منو آشفته میکنه و ما رو معمولا آزار میده. در نتیجه ما از همون لحظه تمرکز حواس خودمون از دست میدیم، اما اگه به محض اون که این اندیشه به ذهن ما راه پیدا کرد اونو روی کاغذی بنویسیم، دیگه خیالمون راحت میشه و میتونیم به مطالعه متمرکز خودمون ادامه بدیم. یادمون باشه که حواس پرتی هم مثل نکات مهم کتاب یاد گرفتنیه و ثبت میکنیم، باید جایی تخلیه بشه. اگه ننویسیم و بگیم که باشه برای بعد، توانه ذهنی خودمون رو کم کردیم. هر چیزی رو که در حین مطالعه به خاطرتون میاد و عامل مزاحم تلقی میشه، گوشه یادداشت کنید و بار ذهنی مربوط به اونو حتما تخلیه کنید. راهکار بعد این هستش که کنترل صحبت با خودمون رو به هنگام مطالعه حفظ کنیم. خیلی ها نمیدونن که در زمان انجام تکالیف به شکل خاموش با خودشون صحبت میکنن. صحبت با خودمون میتونه فعالیت‌ها و رفتارهایی رو در ما برانگیخته کنه و ما رو مورد تشویق قرار بده و به سر و سامون دادن اون چی که بعد از اون انجام میدیم به ما کمک کنه. ما از طریق صحبت با خودمون روی جریان پیشرفت خودمون نظارت میکنیم، اما اگر همین گفتگو با خودمون بیش از اندازه باشه، ممکنه صورت انتقادی به خودش بگیره و روی تمرکز ما اثر منفی بذاره. آیا تا به حال تجربه نگارش یک مقاله رو داشتین که در همون سطر اول گیر کرده باشین و ناکام شده باشین؟ تو این کار مقصر اصلی یک ویراستار درونی بسیار سختگیر هست. مقایسه توانایی خودمون با توانایی دیگران و انتظارات غلط در مورد مدت و کیفیت تمرکزی که باید داشته باشیم میتونه مسئول شکل گیری یک گفتگوی منفی با خودمون باشه. با کمی تمرین ما میتونیم هر قضیه مختل کننده درونی رو اداره کنیم. و آخرین راهکار، انتخاب زمان مناسب. بعد از استراحت به ویژه صبح‌ها، بهترین حالت تمرکز و ساعت خستگی و کسالت نامناسب‌ترین اوقات برای تمرکز هستند. البته هنگام صبح لازم هست قدری ورزش کنیم تا بدن ما آمادگی لازم رو به دست بیاره. متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
همینطور که توی بخش قبلی برنامه براتون گفتم، دسته اول کتاب‌های رمان و داستانی هستن. کتاب‌های رمان و داستانی کتاب‌هایی هستن که توصیه میشه قبل از خواب اونها رو بخونیم. جای این کتاب‌ها همیشه کنار تخت خوابه. کافیه که 10 شب قبل از خواب یکی از اونها رو دستتون بگیرید تا خودتون خواب آرام بعد از کتاب خوندن رو تجربه کنید. البته که خاصیت این کتاب‌ها تنها به خواب آرام ختم نمیشه. خوندن رمان با توجه به گروه سنی تعریف شدهش به همه افراد توصیه میشه، چون رمان خوندن به فرد خواننده قدرت شخصیت پردازی میده و کمک میکنه که بهتر و دقیق تر بتونه افراد اطراف خودش رو بشناسه و با اونها ارتباط برقرار کنه. از سوی دیگه خواندن رمان به فرد امکان سیر و سفر تو موقعیت‌ها و مکان‌هایی رو میده که ممکنه تمام عمر تجربه نکنه. این یعنی زمینه کسب تجربه با خواندن رمان برای فرد فراهم میشه.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من روفیا دهخان هستم. کتابی که میخوام این هفته براتون بخونم اسمش هست قصه های پندآموز بهلول، نوشته هانی مشیری. بخشهایی از این کتاب رو براتون میخونم. بهلول و دوست خود. شخصی که سابقه دوستی با بهلول داشت روزی مقداری گندم به آسیاب برد. بعد از آرد نمودن گندم ها در نزدیکی منزل بهلول خرش ننگ شد و به زمین افتاد. آن شخص با سابقه دوستی که با بهلول داشت او را صدا زد و درخواست نمود تا الاغش را به او بدهد تا بارش را به منزل برساند. و چون بهلول قبلا قسم خورده بود که الاغش را به کسی ندهد، به آن مرد گفت: الاغ من نیست. اتفاقا صدای الاغ بلند شد، بنای عرعر کردن را گذاشت. آن مرد به بهلول گفت: الاغ تو در خانه است و میگویی نیست؟ بهلول گفت: عجب دوست احمقی هستی تو، 50 سال با من رفیقی، حرف من را باور نداری ولی حرف الاغ را باور می نمایی؟
زمانی که کتاب‌های مختلفی می‌خونیم با موقعیت‌ها و شرایط جدیدی آشنا می‌شیم که منجر به تقویت خلاقیت و قوه تجسم ما خواهد شد. وقتی که با وضعیت‌ها و شرایط جدیدی مواجه می‌شیم، هیچ چیز غیر ممکن به نظر نمی‌رسه. مطالعه به ما کمک می‌کنه تا مشکلاتمون رو خلاقانه‌تر حل کنیم و برای تغییرات ناگهانی آماده باشیم.
با
سلام، ناصر ترکیان هستم. امروز هم با خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان و شخصیتی یک کتابدار کودک همراه شما هستم. کتابخانه کودک و نوجوان فقط محل عرضه و امانت کتاب نیست و میشه با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در کنار مدرسه و خونه رشد و تعالی شخصیت نسل فردا رو موجب شد. خدماتی که در کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان ارائه میشه جزء وظایف کتابدار کودک و نوجوان محسوب میشه و فرقی هم نمی‌کنه یک کتابدار خانم باشه یا آقا. خدماتی که کتابخانه کودک و نوجوان ارائه میده رو براتون توضیح میدم. تهیه کتاب‌های مناسب برای امانت دادن به کودکان یکی از وظایف و خدماتی است که کتابداران کودک باید ارائه کنند. و همینطور تهیه کتاب‌های مرجع مناسب از جمله لغتنامه، دائرة المعارف، زندگی نامه و اطلس، اونم در حد توانایی و درک کودک و نوجوان. این طور کتاب‌ها به سوال‌های بسیاری از کودکان پاسخ میدن، پاسخ‌هایی که میتونه نتیجه بخش باشه، میتونه اثر بخش باشه و تقویت دانش پایه و بنیه علمی اونها رو برقرار میکنه و در انجام تکالیف درسی حتی میتونه به اونها کمک کنه. وجود دوره‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌ها از جمله اقداماتیه که میشه انجام داد. منابع اطلاعاتی رو در اختیار اونها قرار بدیم و بعد از اونها بخوایم که در ارتباط با منابع اطلاعاتی آزمون‌های متنوعی رو به ما بدن. این آزمون‌ها میتونه سرگرم کننده باشه، میتونه جذاب باشه و سرشار از خلاقیت باشه. و کودکان حتی در این آزمون‌ها میتونن استعدادهایی رو در خودشون پرورش بدن. وجود کتابدار با ویژگی‌های منحصر به فرد که توانایی اداره و تنظیم کتابخانه کودکان رو داشته باشه، یکی از اون اتفاق‌های مهمیه که میتونه در هر کتابخانه‌ای منشأ خیر باشه. اینکه کتابدار بتونه با کودک و نوجوانان و دنیای اونها ارتباط برقرار کنه، نیازها و خواسته های اونها رو بشناسه و با صبر و حوصله و البته دانش و درایت برای برآورده کردن خواسته های کودکان و جوانان تلاش کنه. و یکی از اتفاقهای دیگه‌ای که باید در کتابخانه‌ای که یک کتابدار کودکان و جوان داره اتفاق بیفته و رخ بده اینه: تنظیم و سازماندهی منابع اطلاعاتی که هم علمی باشن و هم ساده و قابل درک برای کودک و نوجوان، که به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن منابع اطلاعاتی مورد نیاز کودکان به دست اونها برسه، چون بچه ها کاملا کم طاقتن و شاید صبر و حوصله بزرگتر رو نداشته باشن. امیدوارم که با این برنامه همچنان همراه باشین. در مورد کتابدار کودک میخوایم صحبت کنیم در برنامه بعدی هم، و اینکه خیلی میتونه مؤثر باشه یک کتابدار کودک، چه اتفاقاتی رو رقم میزنه و چه اقداماتی رو در یک کتابخانه انجام میده. تا برنامه بعد، خداحافظ.
از اونجایی که رمان‌ها اغلب طولانی هستند و ممکنه که حوصله مخاطب سر بره و اون رو نیمه کاره رها بکنه، برخی از نویسندگان توصیه می‌کنن که فرد دو رمان رو به طور همزمان بخونه تا اگر یک شب حس و حال خوندن رمانی به اصطلاح درام رو نداشت، کتابی رو دنبال بکنه که حال و هوای روزهای جنگ رو تداعی می‌کنه، یا چکیده‌ای از سفرنامه یا گشت و گذار توی یک نقطه جغرافیایی.
به نام خداوند لوح و قلم. سلام شنوندگان عزیز، امروز میخوام کتاب مفیدی رو خدمتتون معرفی کنم. نام کتاب کرگردن، نویسنده جناب آقای مصطفی میردار رضایی. بخشی از آن کتاب را خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم. پری جان تنها به خاطر طبیعت و زیباییش در خاطرات تاریک دور دست ذهنم ماندگار نشد، بلکه یک بار دیگر روزگار دست به حرکات بعید دور از انتظار زد و صحنه ای شگفت را روی پرده به تماشا گذاشت. صحنه ای که اگر با چشم خود نمی دیدم و از هر دهانی می شنیدم باور نمی کردم. اگرچه در ازای لذت شگفتی آن بعدها تاوان سنگینی چون مرگ پدر را باز پس دادم. قرار نبود کاروان در هریجان اتراق کند، اما اتفاقی که افتاد باعث شد دو روز آنجا ماندگار شویم. در حین عبور تقریبا داشتیم از روستا خارج می شدیم که ازدحام چندین نفر در کنار درختی که همیشه یک فانوس بر آن آویزان و روشن بود و اهالی آن را مقدس می پنداشتند، یک چیزی در مایه آقادار ده خودمان کمربن، با این فرق هیچ پارچه‌ای به عنوان دخیل بر شاخه هاش بسته نشده بود. مشغول کندن زمین بودن و ناگاه یکیشان فریاد زد: آره همینجاست. امیدوارم این کتاب را تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید.
خب توی برنامه امروز راجع به تقسیم بندی کتاب ها صحبت کردیم و راجع به کتاب های رمان و کتاب های داستانی. قسمت های بعدی برنامه رو دنبال بکنید. توی هفته های آینده راجع به کتاب های سخت خوان مثل تاریخ و فلسفه و کتاب های روان خوان مثل روانشناسی و مجلات هم صحبت میکنیم. خوشحالیم از اینکه یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت رو دنبال کردید. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. 17:23 بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم، گزارشگر این شبکه رادیویی و این افتخار رو دارم که همراه شما مخاطبان گرانقدر باشم از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. اندیشگاه این سازمان بخشی است که میتونه مورد توجه عموم مخاطبان قرار بگیره و این افتخار رو دارم تا در خدمت جناب دکتر ظریفیان باشم، رئیس محترم اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. بگم که در ارتباط با این مجموعه و اقداماتی که در این عرصه صورت میگیره توضیحات رو به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. جناب دکتر سلام عرض میکنم به حضورتون و ممنون میشم بفرمایید که اندیشگاه این سازمان با چه هدفی آغاز به کار کرده و چه برنامه‌هایی رو در دستور کار داره.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان مخاطب رادیو فرهنگ. اندیشگاه کتابخانه ملی در دامن مأموریت‌های اصلی کتابخانه ملی تعریف شده و یک سرپلیس، محل گفتگو. اندیشگاه‌ها محل گفتگو هستند با اندیشمندان، صاحب نظران در حوزه‌های مختلف. اینجا فرصتی رو ایجاد می‌کنیم برای اندیشمندان حوزه‌های مختلف، چه اساتید چه نه صاحب نظرانی که حرفی برای گفتگو دارن و چه جوانانی که اومدن و در عرصه‌های فکر و اندیشه و فرهنگ حرف جدیدی دارن. اینجا اونها رو به گفتگو می‌ذاریم، افراد رو دعوت می‌کنیم برای تعاطی افکار. در سه کارگروه علمی به اساتید مختلف رو دعوت کردیم. ما اینجا برنامه داریم حوزه اندیشه، اندیشه به معنای عامش، از فلسفه گرفته، جامعه شناسی گرفته، تاریخ گرفته، ایران باستان گرفته، اقتصاد گرفته. افراد مختلف رو دعوت می‌کنیم برای گفتگو در ارتباط با مسئله ایران و تبیین و تطبیق اون. یک حوزه دیگه حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی است. حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی حوزه بسیار مهمه در جهان امروز، مسئله شناخت اسلام و مسئله شناخت ایران. ما در ایران کمتر روی این حوزه ها کار جدی می‌کنیم. این حوزه باز حوزه‌ای است که چارچوب‌هایی براش مشخص شده، کنگره‌ها و کارگاه‌ها و گفتگوهایی رو داریم انجام می‌دیم که امروز بحث ممالک محروسه ایران و هویت ایرانی رو به مناسبت مشروطه داریم برگزار می‌کنیم. حوزه سوم خود حوزه حافظه ملی ایرانیان، بحث اسناد. مسئله اسناد هویت ما رو پیوند می‌زنه نسل امروز و اکنونمون به گذشته تاریخیمون. بنابراین بحث کارگروه اسناد و دانش اطلاعات که امروز کتابخانه ها رو با مفهوم دانش اطلاعات میشناسن، این حوزه هم بحث این که ما آینده اسناد چگونه خواهد بود، آینده کتابخانه های ملی چگونه خواهد بود و ما چگونه به آینده داریم پرتاب میشیم و چه بکنیم که کتابخانه هامون رو و اسنادمون رو بر اساس فهم آینده سامان بدیم. ببینید مأموریت هایی که تو دنیا برای کتابخانه های ملی به عنوان یک کانون عمومی در نظر گرفتن، از اون به عنوان بیمارستان های کاهش آسیب های اجتماعی یاد میکنن. یعنی حرف اینه که هر چقدر سطح فریختگی جامعه بالا بره، آسیب های اجتماعی یک ارتباط مستقیمی دارن با این رشد مردم. بنابراین کتابخانه های ملی تو دنیا اصلا هدفشون از کودکستان های شروع کردن. میگن ما از اینجا با انیمیشن ها با بچه ها رو باید عادت بدیم به اینکه بدانن و بفهمن و بخونن و در این حال متکی بر هویت ملیشون رشد بکنن. اندیشگاه میتونه کمک بکنه به اینکه این فرصت رو فراهم بکنه تا کتابخونه رو به جامعه و جامعه رو به کتابخونه معرفی بکنه. یک تفاوتی بین مأموریت‌های گذشته کتابخانه ها با الان ایجاد شده. در گذشته کتابخانه ها مراکزی بودن که مردم می آمدن سراغشون. الان کتابخانه ها جایی هستن که اونها میرن سراغ مردم، میرن تو زندگی مردم. بنابراین اندیشگاه تلاشش اینه که این کمک رو بکنه که کتابخانه رو ببره در بحث نیازهای مردم و سامان بده به این بخش. امیدواریم که بتونیم با کمک رادیو فرهنگ، با کمک اصحاب رسانه، بتونیم این پایگاه عمومی رو فرصتی ایجاد بکنیم برای رشد و ارتقای مردم.
گفتارش با ما منتشر شد. گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند. کیمیا، هر یک شنبه رأس ساعت 21 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است، همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.
وقتتون بخیر همراهان عزیز.